از محتوامون استفاده کنن و زندگی بهتری تجربه کنن. انشالله.
خب ما قول دادیم به شنوندهامون آقای مطلبی گریزی به هفته گذشته بزنیم، بفرمایید لطفاً.
ما هفته گذشته یک تعریفی از روانشناسی پول رو ارائه دادیم، گفتیم هدفش چیه و یک سری تیترها و سرفصلهایی رو مطرح کردیم که قراره در یک سلسله برنامه انشالله راجبش صحبت بکنیم.
بله.
ما هفته گذشته بیشتر تاکیدمون رو بحث اعتماد به نفس مالی بود که گفتیم دوتا بخش و دوتا جزء مهم داره، یکی بحث مهارت و یکی بحث لیاقت.
بله.
راجب مهارت راجب این صحبت کردیم، گفتیم ما مهارت ها رو به دو دسته تقسیم کردیم، یک مهارت های نرم و دو مهارت های سخت. گفتیم مهارت های سخت همون مهارت های تخصصی ما هستن که هر کدوم از ما داریم، یکی پزشک، یکی وکیل، یکی روانشناس، یکی آشپز، یکی نجار، یکی خیاط، یکی برقکار یه ساختمونه، هر کسی یه مهارت تخصصی خودش رو داره. اما این مهارت‌های تخصصی رو گفتیم باید ترکیب کنیم با یک سری مهارت‌های نرم که به ما کمک می‌کنه و باعث میشه که کار ما بهتر جلوه پیدا کنه، بازاری پسندتر بشه و در نهایت بتونه درآمد بیشتری رو برای ما حاصل بکنه.
بله.
من یک مثالی می‌خوام بزنم برای اینکه این مفهوم جا بیفته. بریم توی یک رستوران یک غذای خوب بخوریم. اگر غذایی که میارن جلوی ما جنسی که استفاده کرده باشن توش خیلی عالی باشه، مثلا یه کباب کوبیده باشه که گوشت گوسفندی استفاده کرده باشن توش، اصلا قلقش نداشته باشه و خالص باشه،
کیفیتش خوب باشه،
عالی باشه، اما فرض کنید که این غذا دورچین خوبی نداره، یعنی غذا رو آوردن فقط یک بشقاب سفیده که وسطش یه کباب گذاشتن، ما خیلی لذت نمیبریم، یعنی شاید شکممون سیر بشه اما چشممون سیر نمیشه. اون دورچینی که دور غذا اضافه میکنن باعث میشه که قیمت و ارزش اون غذا تو ذهن مشتری بالا بره. من میخوام اینجا یه مفهومی رو مطرح کنم به اسم ارزش واقعی و ارزش ذهنی. به این موضوع فکر کنیم، هر کالا و هر برندی که ما میشناسیم یک ارزش واقعی داره و یک ارزش ذهنی داره. به طور مثال کیف چرمی که ما دست میگیریم، اگر کالاش و اون مواد اولیه‌ای که توش استفاده شده از پوست گاو یا پوست هر حیوان دیگه باشه و یه چرم خوب باشه، یه قیمتی پیدا میکنه، میشه ارزش واقعیش. اما میبینید توی برندهای مختلف میاد یه دفعه قیمت‌های مختلف پیدا می‌کنه، مثلا یه دونه کیف چرم دستدوز میتونه که قیمت مثلا معادل 1 میلیون 2 میلیون داشته باشه، ولی می‌بینید یه برندهای خارجی هستن که یک کیف چرم رو قیمت می‌ذارن 100 میلیون تومان. آیا ما اونجا داریم پول چرم میدیم؟
نه. خب دیگه
اینجاست که ما داریم پول اون برند رو میدیم، پول اون ارزش ذهنی که هست. من میخوام بگم تو هر تخصصی که هستیم، مهندسیم، کار خدماتی میکنیم، آرایشگریم، هر کاری که میکنیم، به این موضوع فکر کنیم. ما خیلی از اوقات فقط تمرکزمون روی مهارت‌های هسته‌ایه، اینکه من خیلی آدم خوبیم، به خدا من کارم خیلی خوب عالیه، بقیه بدن من خوبم، باشه، ولی آیا مهارت نرمم دارم که به دیگران بگم؟ آیا ارزش واقعی خودم رو ترکیب کردم با یک ارزش ذهنی؟ آیا تمایز خودم رو با دیگران نشون دادم که انتظار درآمد بالا دارم؟ اگر من میخوام یه جاهایی یک رشد پله خوب داشته باشم، باید در کنار مهارت‌های هسته‌ای و تخصصی خودم یک سری مهارت‌های نرم و تکمیلی هم اضافه بکنم، که مثال زدیم، گفتیم مهارت‌های فروش، مهارت‌های بازاریابی، مهارت فن بیان، مهارت برندسازی و خیلی چیزهای دیگه به ما کمک میکنه که در نهایت ارزش بیشتری داشته باشه.
بله.
توی بازار کار منظورم نه ارزش شخصی. این شد بحث مهارت. حالا ما این بحث مهارت رو توی اعتماد به نفس مالی که مطرح کردیم، گفتیم باید با یک لیاقتی ترکیب بکنیم، یک باور به مهارت. یعنی چی؟ خیلی از ماها از خودمون فرار میکنیم، احساس میکنیم من خیلی لایق ثروت نیستم، خیلی لایق درآمد بالا نیستم، احساس میکنیم اون واسه از ما بهترونه،
و خیلی وقتام تاثیر حرف اطرافیان. آقای مطلبی دیدی مثلا میگی من میخوام به فلان جایگاه برسم، تو مگه اصلا میتونی؟ مگه اصلا تو خودت همچین چیزی احساس میکنی؟
خود شما خانم امجدیان چون روانشناسی خوندید حتما این موضوع رو واقف هستید بهش، که ما یه بحثی داریم اسم طرحواره ها.
خب بله
اسکیما. و توی طرحواره ها ما یک طرحواره داریم به اسم تله بیارزشی، احساس بیارزشی. خیلی از اوقات این احساس بیارزشی در ما نهادینه شده، یعنی با همین حرفایی که شما میگید از بچگی به ما گفتن نه این گرونه، این خوب نیست، میخوای چیکار، این واسط زوده، تو بیارزهی، تو برات این زیاده، از سرت زیاده و خیلی چیزایی دیگه. حالا میخواد این در سن نوجوانی باشه، کودکی باشه، یا حتی الان ممکنه یک سری باورهایی رو به ما تلقین کرده باشن، توسط دوستان، همسر و هر کس دیگه میتونه این احساس بیارزشی رو به ما منتقل کرده باشن. ولی ما باید یک جای آگاهانه دست به تغییر این بزنیم.
خب آقای مطلبی، من دعوت میکنم حالا که این نکته رو اشاره کردین، دوستان عزیز شنونده لحظاتی تأمل کنن بر هر زمانی که این نکات رو شنیدن، این جملات بهشون گفته شده و حالشون رو بد کرده. میخوایم ببینیم از این حال بدیه چطور به حال خوب و بعد پول خوب برسیم. کردید به همه حال بدیاتون، همه اتفاقات ناخوشایند زندگیتون، همه زمانایی که تحقیر شدین، حس بد بهتون منتقل شد، مطمئنم نگاهتون رو به آینده است و اتفاقاتی که در انتظار تک به تک شما میتونه باشه. برای همینه که از آقای علیرضا مطلبی داریم در مورد حال خوب تا پول خوب میشنویم، ببینیم که ما به عنوان یه جوون در راستای فرهنگ سازی کشورمون، فرهنگ سازی خانوادهمون، چه اقداماتی برای پول سازی و همون هوش اقتصادیمون باید انجام بدیم. آقای مطلبی بفرمایید.
خب ما در رابطه با این موضوع صحبت کردیم که این تله بیارزشی یه جایی باعث میشه حال ما بد بشه.
بله.
یعنی احساس بکنم خب که چی، اصلا من نرم سمتش. میخوام بگم بعضی از اوقات نجنگیده میبازیم، شروع نکرده گل میخوریم. میدونید چرا؟ چون تو ذهنمون باختیم. یعنی بعضی از اوقات احساس میکنیم که خب اون بیرون برای من خبری نیست، من از پسش بر نمیام. خانم امجدیان، بعضی از اوقات ما این تفکر رو با خودمون داشتیم که من از پسش بر نمیام.
بله.
من میدونم میرم گم میزنم، آخه بابام همیشه به من میگفت، آخه مامانم همیشه میگفت که تو بیارزه‌ای،
به هیچ جا نمیرسی.
دقیقا، همیشه منو مقایسه میکردم با بچه همسایه و اینا باعث میشه یه جاهای ما احساس بیارزشی بکنیم. آخرم
نفهمیدیم بچه همسایه کیه که همیشه از ما
بهتره. من خیلی تلاش کردم که بهم نشونش بدم ولی هیچ وقت نشونش ندادم.
خب
این موضوع باعث میشه که حال ما بد بشه. و حالا دقت کنید، وقتی من حالم بد میشه، احساسم بد میشه، نیروی نیست که به رفتار بخواد انرژی بده. میدونید دیگه توی چرخه شناختی رفتاری CBT ما میگیم که فکر میاد احساس رو تولید میکنه، احساس به رفتار انرژی میده و ما یه کاری رو انجام میدیم. وقتی من فکرم راجع به خودم مثبت نیست، خودم رو لایق نمیدونم، یعنی این باور رو دارم، احساسی که دارم احساس ناامیدیه و وقتی من ناامیدم واسه چی باید دست به کاری بزنم و اینجا انرژی ندارم کاری انجام بدم؟ و بعدش چی میشه؟ بعدش من پولم به دست نمیارم. وقتی کاری نمی کنم نتیجه نمی بینم، دستاوردی ندارم، درآمدی ندارم، نتیجه نمیگیرم. و وقتی نتیجه نمیگیرم، باوری که داشتم من ارزشو ندارم، من بد برام فقط پیش میاد، اون باور تایید میشه، احساس ناامیدی دوباره بیشتر میشه، رفتار اجتناب و اهمالکاری و تنبلی باز بیشتر میشه، نتیجه باز کمتر میشه و این چرخه متاسفانه یه چرخه نفرین شده است که داره ادامه پیدا میکنه. از کجا عوضش بکنیم؟ از اونجایی که میایم تصمیم میگیریم خودمون فرمان زندگی خودمون رو یه ذره دست بگیریم. خودآگاهی قدم اوله. اول من باید بفهمم از کجا دارم ضربه میخورم. اول من باید بفهمم که آهان، پس این اتفاق بعد از یه جایی داره نشأت میگیره. یه بنده خدای لبه یه رودخونه بوده، میبینه که یه آدم افتاده تو رودخونه، داره دست و پا میزنه.
خب
بعد میره شروع میکنه نجات دادنش، میارتش بیرون. بعد همین که نشسته بوده داشته استراحت میکرده، دوباره میبینه یه نفر دیگه افتاده تو آب، دوباره میره اینو شروع میکنه نجات دادن، میارتش بیرون. دیگه این دفعه خیلی خسته شده بوده، تا میاد یه ذره آروم بشه دوباره میبینه یه نفر دیگه تو آبه. بعد یه دفعه از اینا میپرسه که چرا شماها تو رودخونه اید؟ میگه یه نفر دیوونه اون بالای رودخونه هست، داره آدما رو از بالای پل میندازه تو آب. ما خیلی از اوقات باید بریم منشأ اصلی و سرچشمه اصلی رو پیدا بکنیم. بعضی از باورهای غلط باعث میشه حال ما بد بشه و حال ما وقتی بد میشه اوضاع زندگیمون میریزه به هم. میگم این باورها رو بشینیم یه ذره بهش فکر بکنیم. اون جایی که تنبلی میکنیم، اون جایی که میترسیم، اون جایی که شک میکنیم، اون جایی که دست به کاری نمیزنیم. خیلی ها رو شما دیدید، هممون دیدیم که میگن من خیلی ایده های خوبی دارم، من خیلی خوش فکرم، فلان استارتاپ کار من بود، فلان شرکت ایده من بود سالها قبل، ولی اونا رفتن افتتاح کردن، اونا ایده منو دزدیدن. و همه اینا یه ذره بهش فکر بکنیم میبینیم با به خاطر خودمون بوده. دیر جنبیدیم، دیر کار کردیم، یعنی خواستیم یه جا بریم استخدام بشیم، حالا برم، حالا منو قبول میکنن. خیلی ها رو من دیدم توی جلسات مصاحبه که اصلا نمیاد، یعنی قبل از این که بخواد بیاد تو جلسه مصاحبه زنگ میزنه به منشی میگه که وقت منو اگه میشه کنسل کنید، من آخه میام اونجا وقتتون رو میگیرم. یعنی حتی به خودش این فرصت رو نمیده آره که پاشم بیام، حالا فوقش میخوان ردم کنن دیگه. اینجاست که همون جوری که قبلا گفتم بهتون، نجنگیده میبازیم. من میگم اینجوری نباشه. من میگم تو راه رسیدن به هر هدفی دو حالت وجود داره، یا میرسیم یا نمیرسیم. ممکنه برسیم، ممکنه نرسیم. یعنی شبیه فیلم هندی ها نیست که بگیم حتما تهش خوشه. یا میرسیم یا نمیرسیم. اگر رسیدیم که عالی، اما اگر نرسیدیم، در راه رسیدن به اون هدف ما یه شخصیت پیدا کردیم، یک فرد پخته تر شدیم، یک آدم جا افتاده تر شدیم، کسی هستیم که یه کاری رو کرده و نتیجه نگرفته، نه کسی که شروع نکرده باخته.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما آقای مطلبی. نکات خیلی خوبی مطرح شد. من مطمئنم شنونده‌های عزیزمون هم دارن حتی یادداشت میکنن، چه بسا تأمل میکنن بر خط به خط این نکاتی که از جانب حضرت علی مطرح شد. به نظرم با خودمون فکر کنیم ببینیم که تو این بازی زندگی، میگم بازی روش حرف دارم، برای این که فراز و نشیب داره، برد و باخت داره، زندگی بالا و پایین داره، تو این بازی زندگی کجا هستیم، قراره به کجا برسیم و تا امروز چه اقداماتی انجام دادیم. همچنان همراه ما باشید.
ادبیات خودمون هم داریم دیگه، میفرماید چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک.
بحره.
واقعیت اینه که برای رسیدن به هر هدفی، خانم امجدین عزیز، ما یه جاهایی باید کفش آهنی پامون کنیم. یعنی زندگی شبیه کتابای موفقیتی نیست، این که بگیم همیشه قرار حال من خوب باشه تا کارامو بکنم. نه، اتفاقا هنر رشد و موفقیت اینه که من حالم هم بده کارم رو انجام بدم. یه اعتراف شخصی بکنم، من امروز صبح که از خواب پا شدم خیلی احساس کمبود خواب میکردم، یه چند ماهیه که خیلی فشرده دارم کار میکنم، همه جوره در ریخته سرم کارا، ولی اومدم امروز به تعهد و قولی که داده بودم عمل بکنم. میدونی چیه؟ مهم نیست حال من خوب باشه تا کارامو انجام بدم، من باید کارامو انجام بدم تا حالم خوب بشه، و وقتی حالم خوب میشه کارامو باز بیشتر انجام میدم، پول بیشترم به دست میارم.
چی میشه آقای متعلبی؟ حالا به عنوان یه روانشناس اینو پاسخ بدیم، بعضی وقتا کلا بی انگیزه میشیم، یعنی اولش خوب شروع میکنیم، ما خیلی مثلا از این جملات انگیزشی هم میشنویم، دوست داریم یه شبه کولاک کنیم، حالا چه اتفاقی برامون بیفته، وارد مسیره که میشیم انگاری میخوایم جا بزنیم ده. و خیلی از رقبای ما هم تو این مسیر عقب نشینی میکنن.
دقیقاً. ببینید، ما موضوع این امروزمون که تو حوزه روانشناسی پول رفتیم، گفتیم آقا حال خوب پول خوب، ولی من میخوام بگم یه جاهایی اصلا دنبال حال خوب نباشیم، دنبال انگیزه نباشیم، چون انگیزه موقته. جنس انگیزه، همیشه دقت کرده باشید توی کتابای دانشگاهی خودتون هم روانشناس هستید، انگیزش و هیجان، این دوتا کلمه کنار هم میاد، یه جاهایی هست یه جاهایی نیست. خب شما شبا که میخواید مسواک بزنید، انگیزه مسواک زدن دارید؟
بعضی وقتا نه.
ولی میزنید. چرا؟
چون میدونم خوبه دیگه، مفیده.
چون عادت شده.
آره، عادت هم بله.
یعنی اصلا عادت شده که مثلا خیلی خسته باشید، از جایی اومده باشه، ولی مسواک رو میزنید، میرید بعد میخوابید. من میخوام بگم یه جاهایی دنبال این باشیم که کارهایی که واسه رشد و موفقیتمون لازمه رو به انگیزه گرهش نزنیم، به عادت گرش بزنیم. یعنی بگه من باید این کار رو انجام بدم چون باید انجام بدم، دنبال دیگه دلیلش نباشم، چون دلیلش رو من تو همون بحث انگیزم پیدا کردم.
بله.
که انگیزم چی بوده از شروع این کار؟ انگیزه برای شروع کار لازمه، برای ادامه عادت رو ما نیاز داریم، و باید اون کار رو تبدیل کنیم به عادت خودمون، چون یه جاهایی برای هممون پیش میاد حوصله نداریم، خسته ایم، ولی باید بریم اون تعهدمون رو انجام بدیم. به این موضوع فکر کنیم که ما خیلی از اوقات تفکرمون اینه که باید پول بیاد تا حالم خوب بشه برم کارامو انجام بدم، در حالی که برعکس، دقیقا برعکس، من باید کارا رو انجام بدم و پوله میاد و حالم خوب میشه و چرخه مثبت میشه. چرخه رو اگر بخوایم از اونجایی شروع بکنیم که حالم خوب باشه یا پول خوب بیاد بعد برم کارمو انجام بدم، این چرخه برعکس میشه. یعنی چون پول و حاله نیست، کارارم انجام نمیدم، دوباره پول و حالم نیست، دوباره کارارو انجام نمیدم.
یکم من شفاف بخوام سوال کنم آقای متعلبی، خیلی از شنوندهامون الان میگن بابا این حرفای شعاری چیه، نفستون از جای گرم بالا میاد، و خلاصه که این اتفاقی که شما دارین میگین این اتفاق بیفته، اینجوری باشه، مراحلش این مدلی باشه، خیلی کار سختیه، به حرف آسونه؟
من نگفتم آسونه، اتفاقا گفتم زندگی اصلا چیزی شبیه کتابهای موفقیتی نیست، ولی واقعیت اینه که ما باید دردها و رنجهامون رو انتخاب کنیم. خانم امجدیان، یعنی چی؟ یه جمله هست منسوب به هیتلر، میگه اشکایی که پس از هر شکست میریزیم همون عرقی است که برای پیروزی نریختیم. ماها خیلی از اوقات بین دوراهیه، بد و بدتریم، نه بین خوب و بد. یعنی من اگر کارم رو انجام ندم اوزام بد میشه، خب اگر کارم رو انجام بدم اوزام بد نمیشه، تو هر چیزی. من میخوام بگم اینو باید تبدیل به عادت بکنیم. اگر دانش آموزم به این فکر بکنم که من الان وظیفم درس خوندنه، خب پس درسمو بخونم. اگر یه پروژه‌ای گرفتم از شرکتم، باید پروژه رو خوب انجام بدم. ماها میایم وسط کار سوالای فلسفی میپرسیم، در حالی که قبلش باید میپرسیدیم. دقت کردید دانش آموزا اونجایی که درس سخت میشه میگه اصلا من چرا باید عربی بخونم؟
بشه دردم بخوره.
آره. ماها الان تصمیم میگیریم که فردا صبح ساعت 5 پاشیم، 5 ساعت زنگ میزنه، میگم از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، برای اینکه پا نشم از خواب. خب دقیقاً موقع انجام دادن کارا ما انگیزمون از دست میدیم، موقع برنامه‌ریزی ما انگیزه داریم. من میخوام بگم شعاری حرف زدن اونجاییه که من بگم نه جهان عالیه، برید جلو میترکونید. من میخوام اتفاقا بگم جهان یه جاهای بد میشه، یه جاهایی این دنیا غم میشه. خب تله شادمانی اونجایی که من دنبال اینم که آقا من حالم خوب باشه کارا رو انجام بدم. میخوام بگم نه، اتفاقا وقتی کار حالت بده کارت رو انجام بده، ادامه بده مسیرت رو، و بدون اصلا با خودت صحبت کن، گفتگوی درونی سلف تاک داشته باش که من حالم بده، میدونم هم خستم، ولی باید انجام بدم. میگم بعضی از اوقات باید با خودمون به صلح برسیم سر این موضوع که میدونم داری سختی میکشی، میدونم که داره بهت فشار میاد، اما بیا ادامهش بدیم، یه راند دیگه مبارزه کنیم.
چقدر جالب. آره بعضی وقتا انگاری همه چیز بر عهده خودمونه، یعنی این حال بدیه که آقای مصلوی بهش اشاره کردن شاید باید دلیل حال خوب آیندهمون بشه، دلیل همون پول خوبی باشه که به دست بیاریم که انشالله در مسیر رزق و روزی حلال هممون اتفاقات خوبی رو شاهد بشیم. آقای مصلوی، یه مطلب دیگه که وجود داره، من از پیامک‌های هفته گذشتم شاهدش بودم، اینه که خیلی از عزیزان میگن ما ایده رو داریم، فکر رو داریم و حتی اون بستری که میتونیم ارتقاش بدیم رو داریم، اما نمیدونیم از کجا شروع کنیم، از کجا باید شروع کنن، فرهنگ کشور ما، فرهنگ جامعه، شرایط شغلی ما چطور باید ایجاب کنه این قضیه رو.
ببینید من یه بحثی رو بگم کلا توی کارهای مختلف، من میگم بزرگ فکر کنید، کوچیک شروع کنید. ماها معمولا بزرگ فکر میکنیم و میخوایم بزرگ هم عمل کنیم و نتیجه نمیده. وارن بافت یه جمله ای داره که خیلی مهمه بهش دقت بکنیم، میگه هرگز با دو پا عمق آب یک رودخانه را نسنج. ماها بعضی از اوقات میخوایم همه چیز رو رها کنیم، ول کنیم و بریم تو دل اون مثلا پروژه‌ای که داریم. مثلا من خیلی ها رو دیدم که کارمندن و بعد میگن که من میخوام شرکت خودم رو داشته باشم، من میخوام کسب و کار خودم رو داشته باشم، بعد یه دفعه کارمندیشو ول میکنه میره تو اون کسب و کاره، شکست میخوره،
از اینجا مونده از اونجا رونده،
خدا خیرتون بده. و این فاجعه است. شما اگر دقت کرده باشید یه سری از داستانه انگیزشی این مدلیه، میگن مثلا بیل گیتس هاروارد رو رها کرد رفت مایکروسافت رو زد، در حالی که الان برید اصل داستان رو بخونید میبینید اصلا اینجوری نبوده، یعنی اون ور جاپای خودش رو محکم کرده بعد اومده ترک تحصیل رو انجام داده. من میگم ماها بزرگ فکر کنیم، کوچیک شروع کنیم. از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر سر کارم، کارمندم. خب حالا 4 بعد از ظهر تا ساعت 6 7 8 برای اون کارم، کار دوممه یا میخوام کسب و کار خودم را بندازم، میام شروع میکنم کار کردن، تحقیق کردن، کوچیک تست کردن. بعضی ها یه دفعه جوگیرانه میرن همه چیشون رو وارد اون کار میکنن و بعد ورشکسته میشن. من میخوام بگم اونقدری بازی بکنیم، اونقدری سرمایه بیاریم تو اون کار جدید، تو اون کاری که میخوایم شروع کنیم، که اگر فیل شد، اگر تمامش رو از دست دادیم و باخت دادیم، بتونیم دوباره شروع بکنیم. یعنی جون داشته باشیم رانده بعدی رو بریم جلو.
بله.
خب اگر غیر از این باشه در بلند مدت نمیتونیم نتیجه بگیریم، چون بالاخره ریسک رو ما داریم، نمیتونیم هم ازش فرار بکنیم. شما هر کاری بخواید بکنید ریسک رو دارید، پس بنابراین بهتره اون خطری که قرار انجام بدید رو مدیریت بکنید، ریسک محاسبه شده داشته باشید. چجوری؟ بزرگ فکر کنیم، کوچیک شروع بکنیم، تست کنیم ببینیم مثلا بازار دوست داره محصول ما رو، آیا من میتونم توی بازار جایی برای خودم باز بکنم، اگر کارمندم مثلا میخوام برم کسب و کار را بندازم. اگر جواب داد حالا اوکی. فقط یه نکته مهمی رو من بگم برای بعضیا که میگن آقا من کی مثلا کار قبلی مو ول کنم و کار جدیدم رو شروع بکنم؟ زمانی که من کار دومم و اون کسب و کاری که راه انداختم درآمد یک ماهش معادل است 3 ماه الی 6 ماه اون کارمندیم یا کار قبلیم بوده.
بله.
در این صورت من میتونم بگم خب کار قبلیمو ول میکنم و کار جدیدم رو شروع میکنم. یعنی این مدلی نباید باشه که من خونم رو بفروشم این کار رو شروع بکنم، این اشتباهه، ماشینم رو بفروشم برم این کار رو بکنم، ترجیحاً این مدلی نباشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما، ممنونم از جناب آقای علیرضا مطلبی کارشناس امروزمون که در مورد موضوع روانشناسی پول و البته از حال خوب تا پول خوب ازشون نکات نابی رو شنیدیم. ممنونم از همراهیتون، تا هفته آینده همین موقع همین جا رأس ساعت 12 رادیو فرهنگ، خداحافظ.
شیش تا بیست و چهار.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
آی چه عالی،
چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با حود اخوان. طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران. و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
چرخ ها به فرمان ما می ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
ساز زندگیتون کوک و دلنواز.
با کاروان شعر و موسیقی
به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 476. در این برنامه به بررسی یکی از آثار محمد جلیل عندلیبی به نام لقای دیدار با شعری از شیخ بهایی می‌پردازیم. آتش به جانم افکند شوق لقای دلدار، از دست رفت صبرم ای ناق پای بردار. ای ساربان خدا را پیوسته متصل ساز، ایوار را به شبگیر، شبگیر را به ایوار. شیخ بهایی زاده بعلبک در جبل عامل لبنان بود. او در 8 اسفند 925 خورشیدی مصادف با روی کار آمدن حکومت صفویه پا به دنیا نهاد. خانواده او به دعوت شاه طهماسب به صفوی وارد ایران شدند. در آن زمان شیخ بهایی تنها 13 سال داشت.